لذا سپا تبدیل شد به یک نیروی زمینی کاملا امروزی، یعنی همه چی داره. بعد از چند وقت، مثلا وقتی داستان هواپیما روبایی پیش اومد، دادن به سپا و وقتی دادن تا الان الحمدلله خیلی اتفاق افتاده، اما هواپیمای دیگه رو بوده نشد.
بسیار خب، یک نکته رو در صحبتتون اشاره کردید که در اون محلی که دفترتون بود در همونجا صنایع سپاه رو کلیدش رو زدید. چه کردید در اونجا؟ سپاه از چه زمانی وارد ساخت صنایع نظامی دفاعی شد؟
وقتی که سپاه هنوز جنگ هم نشده، من میخواستم برای بچه های سپاه توی مأموریت هایی که دارن، بالاخره باید اینا مسلح میشدن، لذا لازم بود که من برم تعدادی کلت بیارم. وقتی تماس میگرفتیم با بلوک غرب، همه بلوک، همه تحریم نظامی، شرقی هم یا اون چی ما میخواستیم نداشتیم، یا اونایی که خوب بودن میگفتن که ارباب اجازه نمیده، یعنی محاصره نظامی کامل. لذا من همون موقع تصمیم گرفتم که در سپاه صنایع نظامی به وجود بیارم. اول یه بازدیدی از صنایع نظامی ارتش کردم، هم از پاسداران که الان هم هست، هم از پارچی، هم از درور، اونجا میسشگاهی داشتم، دیدم که ما چیزی به نام صنایع نظامی نداریم. که من همون اسمی که اون روز گفتم الان میگم، اومدم گفتم ما یه قابلمه سازی داریم، یه ساعت سازی تو سلطنت آباد داریم، یه قابلمه سازی هم تو پارچی. لذا اومدیم گفتیم شروع کنیم برای سپاه اونی که میخواد. حالا البته کل تو رفتیم تهیه کردیم آوردیم. بعد گفتن که این مشکلاتی که تو چهار طرف کشور پیش اومده، گنبد و کردستان و ازم به حضور شما مرزهای خراسان و خوزستان، و ما بالاخره اسلحه میخوام، تفنگ میخوام، خمپاره میخوام، اینا من شروع کردم. اول چیزی که تو سپاه بسازم و همه چیم ساده تر بود، خمپاره شست بود که رفتم اینو، ارتش اینو میساخت، ولی چون دیگه نیاز نداشتن نقشه و اینا رو گشتن کنار، 15 سال بود که خارج از رده بود، رفتم نقشه اینا رو از اونا گرفتم. یواش یواش فشار سپاه روی ما که نه بچه، من وقتی میرفتم جبهه بچه ها میگفتن حاج محسن یک تاو یک تانک. رضا من وقتی که تصمیم گرفتم موشک تاو رو بسازم، باقشیان رو من مرکز کارم پادگان خلیج بود، مرکز مستشاری آمریکایی‌ها بود، این ما گرفتیم ندادیم گی به ارتش، برای خودمون نگه داشتیم، هنوزم دست سپاه هست اونجا، من خودم اونجا مستقر بودم. اما باقشیان رو برای تحقیقات موشکی و الکترونیکی و پهبادی و جای درست کردیم اونجا، و اولین گروهی که من اونجا مستقر کردم گروهی بود که بچه های دانشگاه فراخون کردم، عده زیادی آمدن و من اینا رو بردم تو باقشیان، گفتم که میخوام موشک تاو رو برای ما بازسازی بکنیم. یه موشک تاو هم بردیم، موشک تاو خودش توی لولهی معادی سطحش هم بسته، چیزی پیدا نی، اینا سرته اینو وا کردن، ولی این که موشک رو این تو در بیارن و احتیاط کردن، که ما که بچه هایی بگودیم و اونا موشک رو در میارن میذارن توی لانچر که پرتاب کنن، اون آمد موشک رو وا کرد و اون هرچیش که میشد وا کنی وا کرد و اینا شروع کردن روش کار کردن. و همینطور که جلو میرفتیم با توجه به مشکلاتی که سر راه ما برای خرید نیازها بود، اولا اینجوری بود که اون چرا که ما میخریدیم، اولی که خرید شروع کرده بودیم، یا من میرفتم با تعدادی از افسرهای سوری میرفتم کشورهای بلوک شرق، غرب که هیچ، البته غرب یک کشور بیطرف مدرن خیلی سانتیمانتال مثل سوئیس، اونجا رو پیدا کرده بودیم. من یه همکار داشتم تو وزارت سپاه که او مسئول خرید اسلحه مهم بود، سرتیپ احمد وحید دستشهری پسر دکتر وحید اون مسئول همه خرید بود، ولی خب کار عمده رو من انجام میدم، اون دنبال من انجام میداد. او تونست بود بره از سوئیسیا، ما اسلحه های مثلا خمپارهای غربی و توپای غربی و اینا رو میرفتیم از سوئیسیا میخریدیم. ولی بودو که شرق میگفتن که شوروی به ما اجازه نمیده، یا میگفتن همه رو فروختیم به عراق. ولی اون اولی درست بود، خودشون هم راهنمایی کردن که شما از طریق سوری و لیبی، که ما چندین بار من خودم میرفتم با تعدادی از افسرهای سوری یا افسرهای لیبی میرفتیم بلغارستان، مجارستان، یوگوسلاوی، همه اینجا مذاکره میکردیم. اونا میدونستن به ما میفروشن، ولی مذاکرات با اون دو تا کشور میشد، بعد ما کشتی میفرستیم میرفتیم و هم داشتیم میبردیم. اما یه روزی ما تو سپاه نشستیم و من در وزارت سپاه معاونت صنایع ایجاد کردم.
وزارت کارش چی بود؟ فرقش با اون فرماندهی چی بود؟ وزیر سپاه فرمانده سپاه؟
پشتیبانی از سپاه کلا با وزارت بود، کل خرید خارجی، کل ساختمانهایی که تو سپاه ساخته میشه، کارهای اینجوری، کارهای غیر جنگی و عملیاتی و اطلاعاتی با وزارت بود که در اساسنامه سپاه تصویب شد سال 61 و منم شدم وزیر و عملیات با سپاه بود. بودجه هم سپاه وزارت میگرفت، سهم سپاه رو بهش واگذار میکرد که بخش حقوق و بخش اون قسمت از خریدایی که باید ناچار تو خود سپاه انجام میشه، بخش عمدش هم در وزارت انجام میشه. ما اومدیم تو سپاه نشستیم، گفتیم که مثل اینکه ما هیچ وقت دنیا بهمون کمک نمیکنه، لذا باید همه چی بسازیم. من 18 گروه یه معاون داشتم آقای علیزاده که با اون بریم مصاحبه بکنیم، کمتر هم مطرح شده، اون گردن جنگ و ایران خیلی حق داره. او نشست با دوستاش و ما 18 گروه از فشنگ تا موشک تا همه چی، پهباد، هواپیما، زیردریایی، و من این لیست رو برداشتم بردم پیش امام و گفتم آقا تا وقت که عقیده شما در ایران حاکمه و عقیده امپریالیستم در آمریکا هست، ما با هم تفاهم نمیتونیم بکنیم. ما میخوام در ایران یه همچین صنایعی به وجود بیاریم و 100% خودکفا بشیم. گروه 18 ما اسمش شیم میم ه یا شیم میم ره بود. خب توپخانه، نمیدونم مهمات، ادوات، زیردریایی، نمیدونم همه اینا مشخص بود، مخابرات. اما گفتن این چیه؟ گفتم شیمیایی میکروبی هسته‌ای یا شیمیایی میکروبی رادیواکتیو. آقا گفتن این رادیواکتیو هسته‌ای اتمه؟ گفتم که بله. گفتن ما خودمون سازمان انرژی اتمی داریم. گفتم نه. گفت پس میخوایم بمب اتم بسازیم؟ من سکوت کردم. شما گفتن نه خیر نسازید، ما بمب اتم نمیسازیم. بعدش هم آخر زیر که من خواستم بیام، بعد گفتن در مورد بقیه تا اونجا که میتوانید پیش برید و ادوله هم مستطعت هم من قوبر. من خب منم بیام بیرون، امام من صدا کرد، گفتن میدونه چرا میگم اتم نسازید، بمب اتم نسازید؟ انرژی اتمی بحث سلطه اتمی با اونهاست، بله اتم به درد میخوره اما نه به درد شما. بمب اتم سلاح جنگ نیست، این سلاحی است که هرس و نسل رو از بین میبره. ما نیامدیم که هرس و نسل رو از بین ببریم. و بعد شروع کردیم و خوشبختانه من 2 سال پیش که دعوتم کردن، دو تا دعوت داشتم، یکی 3 سال پیش، 4 سال پیش، برای سالگرد فرمان وزیر سپاه قبل از وزارتم بود، برای ساخت موشک تاو، یکی هم رفتم بازدید صنایع نظامی امروز. اولا دیدم که تمام مسئولین گروه ها همون برادرای منن که حالا پیر شدن، یعنی پیر که نه مثل خود من، چون من خیلی پیرم، اونا جوونن. و الحمدلله اون فکر و حمایت امام و بعد حمایت مقام معظم رهبری امروز از نظر نظامی کشور ایران به معنای واقعی خودکفا.
خب اونچه که در بحث اشاره کردید خیلی کوتاه خاطرش رو بگید که بعد برسیم به سپاه امروز.
بله آقای هاشمی، من قبل از اون هر سال 5-6 بار سوریه و لیبی می‌رفتم، بعد اون امکانات همون کمک‌کار
می‌کردم. اون شکلی توضیح دادید.
ولی وقتی وزیر شدم به علت مشغله زیادتر یک سال سفر نرفته بودم که هر دو کشور منو رسما دعوت کردن. زمانی هم بود که ما تازه لباس سپاه پوشیده بودیم و از اون تحت درجه رو بعد از جنگ گرفتیم. خب من آقای هاشمی من صدا کرد، گفت که فلانی ما در مقابل ملتمون سرفکنده ایم، تهران رو میزنن ما چیکار نمیتونیم بکنیم، حالا که داری تو میری سوریه رو میبینی میتونی موشک بگیری؟ گفتیم خب میریم زورمون میزنیم. از اون رفتن خدمت مقام معظم رهبری به ایشون گفتم شما لطف کنید دو تا پیام به عنوان قذافی و حافظات به من بدید. در ضمن آقای هاشمی هم همچین مطلبی داره، ایشون گفتن که مگه ممکنه بدن؟ اگر بگیری کار بزرگی کرد. که ما با یه هیئتی که سردار صفوی و سردار باقری و همه بزرگان امروز، همین آقای وحید دستگردی و ازم بزرگان حسن مقدم و یه سفر با یه هواپیمای پالکون 10 نفره رفتیم سوریه، با اسد که ملاقات کردیم او گفتش که موشکایی که ما داریم در اختیار خودم نیست، در اختیار روساست، نمیتونم بدم، اما یه کار بهتر براتون میکنم، شما یه نیرو بفرستید من براتون آموزش بدم. که همونجا به شهید مقدم ماموریت داد سردار صفوی به عنوان فرماندهش که برو بیار. اونا گفتن ما یعنی یک اسکادران موشک اسکاد بی 34 تا خدمه داره که با 34 ماموریت انجام بدن. حسن وقتی اومد تهران 13 نفر بیشتر پیدا نکرد، همون رو بعدش رفت اونجا به هر کدوم ماموریت داد 2 تا یا 3 تا و همطور هم شد. بعد اونجا رفتیم ما لیبی و از قذافی ما تونستیم موشک بگیریم که حالا داستان خودمون مفصل جای دیگه. بعد وقتی من آمدم خود شهید تهران مقدم و برادرمون سردار حاجی زاده که الان فرمانده هوافضا هست، این دوتا رو ماموریت دادن برن موشکا رو بردارن بیارن. اینا رفتن و یه تعداد موشک تو هواپیمای 747 باری گذاشتن و آوردن تو فرودگاه مهرآباد. اونجا که آوردن شهید مقدم اومد دفتر من تو وزارت سپاه، گو اینا رو آوردیم فقط مادم بگم یکیش بده به ما. خلاصه با اصرار یکی از اونا رو من دادم. خودم ببین اینا ارزشش الان اولا تو دنیا بخوام بخریم دونه 3 میلیون دلاره، اما اگه بخوام تو دنیا بخریم 3 میلیارد دلار هم بهمون نمیدن. بالاخره دادیم یکی بهشون و اون رفت مهندسی معکوس رو توی سپاه شروع کرد. موشک سوم رو که زده بودیم که خوشبختانه اولیش پایگاه کرکوک بود، پالایشگاه کرکوک بود، دومیش بانک رافدی، سومی باشگاه افسران عراق، آقای هاشمی ما رو خواست دفترش با همین تیم موشکی و گفت که فلانی شما با آوردن این موشک ها به اسلام مسلمی عزت دادی. و بعدم تو خود سپاه شروع شد به ساختن، غیر از اینکه این کپی سازی میشد، ما اول موشکی که خودمون ساختیم و تو جنگ استفاده کردیم 70 کیلومتر بود که راکت بود و تا 110 کیلومتری هم ساخته بودیم که بعد که واشش این موشک، الان موشکایی داریم که ملت ایران بدون آمریکا هم نداره.
این موضوع چه ویژگی و چه جایگاهی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟ این توان نظامی، این قدرت نظامی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، خب نمونه‌هاش رو در چند سال اخیر دیدیم، چه اون مقابله مثلی که بعد از ماجرای مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، حمله پایگاه آمریکا در سوریه و همچنین در موضوع عین‌الاسد و همین نمونه اخیری که اشاره کردید که موشک‌هایی داریم که آمریکا نداره، چه جایگاه نظامی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده و چه اهمیتی داره چون این توانمندی؟
غیر از 5-6 قدرت بزرگ دنیا امروز هیچ کشوری نیست که این جامعیت دفاعی رو اونم 100% خود ادکا داشته باشه. یعنی در صنعت موشک و پهباد در بخشی از قسمت ها ایران از کشورهای بزرگ هم جلوتره. یعنی در پهباد ما پهبادو داریم که آمریکا نداره، البته اونا هم دارن که ما نداریم. در موشک مسئله نقطه زنی فعلا در اختیار جمهوری اسلامیه. موشک اسکات بی وقت که زده میشه تا 500 متر این ور 500 متر اون ور درست خورده، قابل قبوله. اما 15 تا موشک شلیک کنن طرف پایگاه عین الاسد، دو تاش تو خاک ایران بیفته، 13 تا بره به 13 هدف از قبل تعیین شده، هر 13 تا بخوره تو پایگاه عین الاسد. یه منطقه آمریکایی‌ها بودن، یه منطقه عراقی‌ها بودن، یه منطقه هم 5 6 تا کشور اروپایی بودن که نزدیکتری به آمریکایی‌ها بلژیکی‌ها بودن. سپاه تصمیم داشت که به اونها حمله نکنه، آمریکا رو بزنه. و بعد آمریکایی‌ها یه فکرشی کرده بودن که بخش از پایگاهشون رو تخلیه کرده بودن، ولی پایگاه رو به کلی ویران کرد موشک‌های سپاه. ما الان قدرت دفاعیمون اینجوریه که کلی باید بگیم گزینه نظامی بر علیه ما اصلا امکان نداره، چون آمریکا در منطقه اهدافی داره که اگر قرار شه به ما حمله بکنه، خودشون تو روزنامه‌هاشون نوشتن که ایران توان داره ظرف یک ساعت همه اهداف رو از بین ببره. اولش اسرائیله، یعنی با اولین حمله به ایران اسرائیل از صفحه روزگار محو میشه و این رو آمریکا روز 6 دفعه فیلم برداری میکنه.
در یک مصاحبه دیگری اظهار داشت که سپاهی با نظامی فرق داره، منظورتون چیه؟
ببینید از اولش صحبت بود که آیا سپاه مثل یک ارتش این اصلا نباید تو سیاست باشه، که امام فرمودن که سپاه عضو گروه های سیاسی نباشد اما سیاست را بفهمد. یعنی میشه گفت سپاه یک ارتش عقیدتی نظامیه. سپاه میخواد از انقلاب اسلامی که انقلاب 100% ایدئولوژیکیه حفظ بکنه، اول باید خودش انقلاب رو بشناسه. لذا میبینیم که سپاهی وقتی میاد در سپاه یه دوره اصول عقاید میبینه، بعد آموزش نظامی میبینه و به اوضاع مملکت کاملا وارده باید چی کار بکنه. یعنی اگر دقت بکنیم مثلا در 1178 فتنه 18 تیر که پیش آمد وظیفه نیروی انتظامی بود، اما سپاه حس کرد که داره از اینکه یه گروه دانشجو توی دانشگاه، نه شعارها داره به طرف کلیت نظام میاد، اونجا تشخیص میده وارد میشه و در جاهای دیگه هم که بعد وارد شده. لذا فرقش با ارتش اینه که این یک ارتش عقیدتی سیاسیه نظامیه.
و در ادامه هم دفاع کردید از اینکه یک سپاهی رئیس جمهور بشه.
نه، من اون که گفتم و امروزم تکرار میکنم، اتفاقا با یه خبرگزاری هم مصاحبه کردم، ببینید ما الان مملکتمون، من چند وقت پیش سوال کردن که شعار انقلاب چی بوده، گفتم استقلال آزادی جمهوری اسلامی، گفتم آیا این تحقق پیدا کرده، گفتم دوتا اول کاملا. ما الان مستقل ترین کشور دنیایی و آزاد ترین کشور دنیایی. تو فرانسه همین نهضت زرد فقط 100 تا کور داره الان و اونا خیلی هم مسالمت‌آمیز تظاهرات میکنن، اونجا باشون برخورد میکنن. تو کشور ما این فضای مجازی که درست شده چیزی برای ما باقی نذاشتن که، یعنی آزادی کمد. اما جمهوری اسلامی عبارت بود از یک تعداد عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی، عدالت و و و و. توی این قضیه ما در میانه راهیم، یعنی اومدیم برای عدالت اقتصادی یه کارهایی رو شروع کردیم، خود و همون کارا برای ما کار درست کرد. یعنی میبینیم وقتی انقلاب شد در ایران 90,000 تا روستاست، 3,000 روستایی که خان توش میشسته برق داره، بقیه برق ندارن. وقتی برق ندارن دیگه یخچال نمیخوان، تلویزیون نمیخوان، رادیو، هرچی که برق میخواد، جارو برقی نمیخوان. ما اومدیم این مرتبه 90,000 روستا رو، حتی ما الان روستاهای کمتر از 20 خونوار هم برق دادیم. وقتی برق بهش میدیم، خب با اثر زندگی هم بهش بدیم، تو این نتونستیم به سرعت همون برق دادن حرکت بکنیم، یا در مقابل جمعیت 36 میلیون به 80 میلیون نتونستیم نیازهای اونا رو اونجور تامین بکنیم، در حالی که در کشور ما امکان داشت. و علتش هم اینه که از اول انقلاب دولت آمد متصدی اقتصاد شد، که این با منطق امام نمیخونه، با منطق مردم ره نمیخونه، با خود انقلاب هم نمیخونه. و همین الان هم میگن 85% اقتصاد دولتیه. وقتی اقتصاد دولتی شد، رشوه و اختلاس و کمبود و رانت و همه اینا اصلا معنا پیدا میکنه. اما اگر اقتصاد مردمی شد، تاجر از تاجر رشوه نمیگیره، از همدیگه هم اختلاس نمیکنن. وظیفه دولت برنامه ریزی، هدایت، حمایت و کنترل، اجرا مال مردمه. چهار تا زمان امام به علت اون کاریزمای امام خیلی این اختلاف هایی که در حکومت بود با حتی خود افکار امام مشخص نشد. یعنی من وقت که وزیر شدم مطرح شد که تو دولت که یه کاری میخواستم مطرح کنم، این کار دولت بکنه یا مردم. اون روز 19 نفر وزرا بودیم، 9 نفر موافق 9 نفر مخالف، من رأی ندادم. آقای نخست‌وزیر فرسین رأی تو گفتم هفته دیگه، از همون رفتم جمارم. حالا میخوام برسم به این که میگم چرا باید سپاهی بیاد. خدمت امام عرض کردم که صنعت، کشاورزی و تجارت دست کی باشه؟ امام فرمودن صنعت، مسکن، مسکن امام اضافه کرد، با دست مردم باشه. من عرض کردم که آقا ما الان گندم رو میاریم با 90% سوبسید نون میکنیم میدیم به مردم. بهشون گفتن که اگر فساد نمیشه بدید مردم. هی به گونگو کردیم، امام یک کلمه گفتن، آقا زندگی مردم دست کارمند ندید. امروز زندگی مردم دست کارمنده. من وقت رئیس بنیاد بودم، آقای هاشمی من زنگ زد گفت حاج محسن مشکل مرغ پیش اومده که امضام هست، ببین چیکار میتونه بکنه. من گفتم دو سرو به من وقت بده، یه تحقیق هم دم سردخونه ها پر مرغه، برای گرون فروشی نمیارم بیرون. بلافاصله از کویت 500 تن مرغ آوردم، توی وانت های نیسان 10 تا وانت دو تن میذاشتم در این فروشگاه قدس سخت میگه آقا هر کی هرچی میخواد بیرون. فردا مرغ بازار پر شد. این کار دولت. نه اینکه امروز دانه های دانه مرغ رو میارن
خوراک دام
با عرضش هاره دار 200 تومانی، بعد این دست مرغدار نمیرسه، یا اگر میرسه کیلو 15 تومن میرسه، کیلو 3 تومن 5000. در اون دولتی که من پیشنهاد کردم، خود بخش خصوصی میاد با همین عرض 4200 تومن میاره، اما تعهد میکنه در مقابل این مقدار دانه هایی که آورده، این مقدارم باید مرغ به بازار تحویل بده. الان هیچ تعهدی نداره. من عرض کردم که به علت این که بعد از رحلت امام و رهبری مقام از رهبری، ما 4 تا دولت داشتیم، هر 4 تا با افکار رهبری زاویه داشتن. همه مشکلات و بدبختی مردم سر اینه که اینا با رهبری زاویه دارن. این زاویه هم به تدریج زیادتر شده. خب امسال آقا فرموندن سال پشتیبانی و موانع زدایی، اصلا انگار نه انگار این فرمان داده شده، همون روش داره پیش میره. یه کسی که میخواد یه جایی تولید ایجاد بکنه، یه کفش آهنی و یک عصای آهنی میخواد که آخر سر هم چیزی دستش میدن که پیشنهاد خودش نیست و از نظر به قول اقتصادی ها این توجیه اقتصادی نداره. لذا باید مردم بتونن با قانون تولید بکنن. لذا اگر رئیس جمهور ما، یعنی من گفتم سپاهی که از سپاه اومده بیرون، ما در سپاه جور دیگه ای ساخته شدیم. ببینید من خودم الان وقتی فکر میکنم، باید فضا رو، اول کاری که باید بکنیم فضای انقلابی باید باشه. من حرف آخرم اینه میخوام بزنم که این ملت بزرگ ایران اگر سپاه نباشد کشور نیست.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر باشه. امیدوارم که هر کجا هستین لحظات بسیار آرامی رو پیش رو داشته باشید. ساعت 12:55 است. به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان ظهر به فوق تهران ساعت 13:03 است. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبین. پروردگارا تو را میخوانم، میدانم که میدانی و میدانم که میشنوی. پروردگارا تو را ستاره قطبی خیش میسازم، راهم را در زندگی گم نخواهم کرد. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله. خدایا گناهانم را بریز، همچنان که برگ درختان به امرت فرو می ریزند، و وجودم را از عشق خود سرشار کن تا لبخندی همیشگی در سراسر روح و جسم من حاکم شود. خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. پروردگارا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. ای مهربان، ای خدای بزرگ. الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق. پروردگارا با من سخن بگو، میشنویم آیاتی چند از قرآن مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا اتبع ملة إبراهيم حنيفا و ما کان من المشرکین انما جعل